سرخط سه خبر مهم در برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن. صدر اعظم و وزیر امور خارجه قطر در مورد دیدار تابستان گذشته با رهبر طالبان در قندهار به تازگی با شبکه تلویزیونی CNN گفته است که با هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در مورد مسائل مربوط به تحصیل و کار دختران و زنان در افغانستان صریح صحبت کرده است. گری پیترز سناتور آمریکایی در سفرش در رأس یک هیئت کانگرس آمریکا به سرحد ارمنستان و آذربایجان خواستار اعزام ناظران بین المللی برای بررسی وضعیت در منطقه در مورد منازعه ناگورنو قره‌باغ شده است. و ایران و مالدیف روز شنبه اعلام کردند که روابط دیپلماتیکی را بعد از 7 سال وقفه سر گرفتند. سلام بینندگان گرامی، به برنامه امروز خوش آمدین. امروز یک شنبه 24 ماه سپتامبر سال 2023 میلادی است. برنامه امروز به طور مستقیم از طریق وبسایت و فیسبوک تلویزیون آشنا صدای آمریکا و همچنین در رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر می‌رسد. من محمد احمدی هستم. حکومت طالبان میگوید که با نمایندگان ازبکستان و امارات متحده عربی در مورد توسعه ترانزیت و سایر موضوعات مهم گفتگو کرده است. بر اساس آژانس خبری باختر در کنترل طالبان، این نشست سه جانبه بین افغانستان، ازبکستان و امارات متحده عرب دیروز شنبه در میدان هوایی بین المللی کابل صورت گرفت و در آن در مورد معادن افغانستان، حمل و نقل، ترانزیت، توسعه خط ریل و اتصال آسیای جنوبی و مرکزی گفتگو و تبادل نظر شد. این نشست در حالی است که شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان و چارلز میشل رئیس شورای اروپا در ملاقات اخیر خود روی اهمیت پروژه خط آهن که از ترمز تا مزار شریف و الی پیشاور امتداد خواهد یافت تاکید کردند. صدر اعظم و وزیر امور خارجه قطر در مورد دیدار تابستان گذشته خود با رهبر طالبان در قندهار به تازگی با شبکه تلویزیونی CNN صحبت کرده و گفته است که با هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در مورد مسائل مربوط به تحصیل و کار دختران و زنان در افغانستان صریح صحبت کرده است. محمد بن عبدالرحمن آلستانی در مورد گفتگویش با رهبر طالبان به CNN گفت که در قندهار به رهبر طالبان گفته که اگر می‌خواهید عضو جامعه بین‌المللی شوید لازم است با آنها همکاری و مشترک کار کنید تا افغانستان به کشوری مدرن مانند قطر تبدیل شود. برای بحث روی اهمیت سفر این هیئت قطری با رهبری طالبان و تاثیرگذاری آن بر لغو سرکوبی آزادی‌های زنان و دختران در افغانستان با آقای حیدر عدل، تحلیلگر امور سیاسی مقیم لندن صحبت می‌کنیم. آقای عدل سلام، روزتان بخیر. به نظر شما این سفر آیا می‌تواند تلاش یک جانبه قطر برای قانع ساختن رهبری طالبان به توقف قوانین سختگیرانش تلقی شود، یا فکر می‌کنین قطر در اینجا در واقع نماینده کشورهای مختلف دیگر برای میانجیگری یا تعامل با رهبری طالبان هست؟
بله، درود بر شما و بینندگان و شنوندگان گرامی برنامه وزیل شما. خدمتتان عرض بکنم که دولت قطر در اون سطح از صلاحیت نیست که بتانه به صورت مستقیم در ارتباط به قضایای داخلی افغانستان یا منطقه تبادل نظر یا مؤثر یا در ارتباط به موضوعات هم داخلی افغانستان هم خارج از افغانستان مطالبه داشته باشد. بیشتر قطر تحت تاثیر دولت آمریکا فعال است و همین دفتری هم که چند سال قبل در دوحا باز شد به اثر تفاهم یا توافق سه جانب صورت گرفت، اما واضح است که قطر یکی از کشورهای مطرح برای آمریکا در منطقه است به دلیل از اینکه بزرگترین پایگاه نظامی خود داره و نفوذ بسیار بزرگ و گسترده در قطر اینها دارند. از این لحاظ توافق صورت گرفت که این دفتر باز شود و بودجه مصرف طالبان را و این دفتر هم دولت آمریکا میپردازه و واضح است و میپرداخت.
آقای عدل، این مقام قطری گفته که به رهبر طالبان در دیدارش گفته که اگر میخواهید عضو جامعه بین المللی شوید البته یعنی منظور حتما منظورش این است که اگر میخواهید به رسمیت شناخته شوید با آنها همکاری کنید و مشترک کار کنید. آیا این دیدار در واقع گام‌های ابتدایی برای چانه‌زنی با طالبان روی به رسمیت شناختن این گروه است یا مسائل دیگری ممکن مطرح باشد؟
چرا در این جای شک نیست که صحبت‌های به سطح صدر اعظم یک مملکت که همزمان وزیر خارجه هم است بی تاثیر در ارتباط به عملکرد طالبان در افغانستان نیست. با واضح هست که طالبان هم این را درک میکنند که قطر هر حرفی که میزند گویا به نمایندگی از دولت آمریکا با طالبان در مذاکره هست و این طالبان هم باید روی از این صحبت ها و این ابراز نظر هم باید مکس بکنن، دقت بکنن که واضح است که جامعه جهانی از اینا همین خواست دارد. به این لحاظ ما نمیتونیم بگوییم که ملاقات های قطر، نظریات قطر در کل بی تفاوت یا بی تاثیر است. واضح است که تاثیر خود داره، اما متاسفانه قسمی که خود صدر اعظم قطر بیان کرد گفت که در ابتدا ما در مذاکره که 3.5 ماه قبل در 12 ماه مای با رهبری طالبان در قندهار داشتم با یک سلسله مطالب ما توافق کردیم و به این نظر رسیدیم که اونا با ما همکاری میکنند، اما متاسفانه میبینیم که نزدیک به 4 ماه از این ملاقات صدر اعظم قطر با رهبران طالبان در قندهار میگذره و کوچکترین دستاورد یا انکشاف در عملکرد و کارکرد طالبان در قبال مسائلی که توافق کردند و خصوص مسئله بانوان، مکاتب و کار بانوان با سازمان های خارجی که در افغانستان فعال هستند وجود ندارد. و من نمی‌دانم که ممکن بی‌تاثیر است یا دلایل دیگه هم.
بله آقای عدل، چقدر قطر میتواند بر طالبان نفوذ برای تعقیب در سرکوبی آزادی های زنان و سایر قوانین سختگیرانه داشته باشه؟ این موضوعات است که مشخص و برجسته است.
اینطوری که ما برداشت داریم به صفت یک کشور مطرح و با نفوذ اوتر نیست و اینها تنها میتونن پیام دولت های بزرگ مثل امریکا را بر طالبا برسانند. این موضوع را طالبا هم واضح هست که به تمام مانا درک میکنند که قطر او صلاحیت در دو سطح ندارد که فشار مستقیم بالای طالبا وارد بکنند، اما در سطح یک نظر، در سطح یک انتقال پیام چرانه واضح است که نقش خود دارن و امیدوار هستیم که این موضوعاتی که مطرح شد محصر واقع شد.
به نظرتان طالبان چقدر احتمال داره به برخی از خواسته های این مقام قطری که در واقع طوری که شما هم گفتین نمایندگی میکنه از کشورهای دیگه لبیک بگویه و همکاری بکنه و مشترک با یک کشور کار بکنه؟
خب واضح است که از لحاظ مالی قطر کشور مطرح است و کمک‌های بی‌شایبی را با طالبان دارند، اما اونطوری که ما انتظار داریم یا خود دولت قطر انتظار دارد که طالبان با همین کمک‌هایی که همه جانبه با دولت طالبان انجام می‌گیرد طالبان هم بالمقابل در این سطح همکاری بکنند، اما به خواسته هایی که مردم افغانستان و جامعه جهانی دارد و خصوص در ارتباط با بانوان افغانستان هم در قسمت کار هم تحصیل محصولیت اطور که لازم است قطری ها بالای طالبان متاسفانه ندارند. اگر می داشتن ما در طول 4 ماه نتایج این مذاکرات که در سطح صدر اعظم یک مملکت می آید و با اینا صحبت می کنند ما عملا در صحنه می دیدیم و امروز شاهد تغییرات و انکشافات مثبت در مسائل بخصوص بانوان در افغانستان می بودیم که نیست چونین متاسفانه. از این لحاظ امیدوانی ها بسیار محدود است و مردم افغانستان هم و جامعه جهانی هم مایوس شدن. از این لحاظ بخصوص دولت امروز در صدد ازی است که جایگزین برای طالبان باید سراغ بکنن تا از این وضعیت بحرانی مردم افغانستان نجات بدن.
ممنون از شما آقای عدل، تحلیلگر امور سیاسی مقیم لندن، که تحلیل و دیدگاه خود در مورد دیدار مقام قطری با رهبری طالبان بیان داشتن. روزتان بخیر.
سپاس از شما. تشکر.
ایران و مالدیو روز شنبه اعلام کردند که روابط دیپلماتیکی را بعد از 7 سال وقفه اثر گرفتند. این اعلان بعد از آن به عمل آمده است که امیر حسین، امیر عبداللهیان و احمد خلیل وزرای خارجه دو کشور در حاشیه 78 نشست مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک دیدار کردند. در ماه می سال 2016 مالدیو که حامی عربستان سعودی است روابط خود را بعد از تصمیم ریاض به قطع روابط با تهران در همان سال با ایران متوقف کرد. این از اثرگیری روابط بخشی از موج عادی سازی های ایران در روابط با کشورهای دیگر است که در ماه مارچ زمانی آغاز شد که تهران و ریاض به میانجیگری بیجینگ به توافق مهمی در اثرگیری روابط و بازگشایی سفارتخانه ها و کنسولگری های یکدیگر توافق کردند. یک محموله وسایل طبی ارسال شده از شانگهای چین صبح امروز یکشنبه لیبیای سیلاب زده رسید. این امداد بخشی از کمک اضطراری بشری 4.11 میلیون دلاری چین به لیبی است. این تدارکات مواد اساسی از طریق پروازهای چارتر انتقال می شود و از طریق سفارت چین در لیبیا به هلال احمر منطقه بنغازی تحویل داده خواهد شد. این وسایل طبی به مساعی نجات جاری در لیبیا کمک خواهد کرد. این تدارکات به درخواست لیبیا شامل خیمه، کمپل، بسای کمک های اولیه و سایر تجهیزات طبی است. در طوفان مدیترانه‌ای حداقل 5500 نفر جان باختند و بیش از 7000 نفر دیگر زخمی شدند. صدها تن از ارمنی تبارها به روز شنبه به خاطر حفظ جانشان در میدان هوایی ناگورنو-قره‌باغ در حالی باقی ماندند که وزیر خارجه ارمنستان در بیانیه خود در سازمان ملل متحد گفت که خطر نسل کشی در ناگورنو-قره‌باغ وجود دارد. از جانب دیگر سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید که زمان برای اقدامات اعتمادسازی بین ارمنستان و آذربایجان در ناگورنو-قره‌باغ فرا رسید است و نیروهای مسکو به این امر کمک خواهند کرد. شرح بیشتر در گزارشی از نجیب خلیل.
ساکنان ناگورنو قره‌باغ پس از موافقت نیروهای جدایی طلب با آتش بس که منجر به تسلیم شدن آنها به آذربایجان می شود در محلی که اکنون یک پایگاه حافظ صلح روسیه است تجمع کردند. مردم عمدتاً خانواده های با کودکان و بزرگسالان در میدان هوایی در جستجوی محافظت جمع شده بودند به این امید که بتوانند به سمت ارمنی برسند. آنها می گویند
چی کسی می تواند به ما ضمانت بدهد؟ یک لیتر تیل پیدا کردیم، فرار کردیم و آمدیم اینجا. برویم تا جوانان ما در مسیر راه کشته شوند؟
نواسایم با من هستند، ترسیدن و از ترس می لرزند. شبها نمی توانند بخوابند. نیروهای حافظ صلح روسیه اینجا هستند. ما فکر می کنیم که امن خواهد بود. بنابراین ما در میدان هوایی می مانیم، اگرچه 12 نفر در یک موتر می خوابیم.
ارارت میرزویان وزیر امور خارجه ارمنستان روز شنبه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نقل از کارشناسان گفت که خطر نسل کشی در ناگورنو قره‌باغ وجود دارد و افزود
مردم ناگورنو قره‌باغ که در محاصره و خصومت‌های غیر انسانی آذربایجان گیر ماندند و در معرض تهدید موجودیت خود قرار دارند امیدوار هستند که جلوگیری از این وضعیت فقط در گفتار باقی نمانده بلکه عملی شود.
از جانب دیگر گری پیترز سناتور آمریکایی که در رأس یک هیئت کنگرس ایالات متحده به سرحد ارمنستان و آذربایجان رفته بود با اظهار نگرانی از وضعیت در آنجا خواستار اعزام ناظران بین المللی برای بررسی وضعیت در منطقه مورد منازعه ناگورنو قره‌باغ شده است. با این حال سرگی لافروف وزیر امور خارجه روسیه روز شنبه در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که زمان برای اقدامات اعتمادسازی بین ارمنستان و آذربایجان در ناگورنو قره‌باغ فرا رسیده است و نیروهای مسکو به این امر کمک خواهند کرد. روسیه مأموریت‌های حفظ صلح در ناگورنو قره‌باغ دارد، منطقه جدایی طلب ارمنی در داخل آذربایجان، جایی که باکو این هفته حمله را آغاز کرد. رهبران جدایی طلب ارمنی تبار در ناگورنو قره‌باغ به روز شنبه گفتند که در حال اجرای مواد توافق آتش بس 3 روز قبل با مقامات آذربایجان از جمله انتقال افراد ملکی زخمی به ارمنستان با کمک نیروهای حافظ صلح روسی و کمیته بین المللی صلیب سرخ هستند. منطقه جدایی طلب ناگورنو قرباغ که باشندگان آن عمدتاً ارمنی تبارند، پس از یک حمله نظامی شدید به تصرف آذربایجان درآمد.
ایالات متحده تحریم‌های تازه را بر گروهی در هایتی اعلام کرد که در خشونت‌های گروهی جرائم شاملند و باعث ایجاد بی‌ثباتی در این کشور می‌شوند. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا را همکارم ژیلا نوری به توجه می‌رساند.
در مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا، باربارا فاینشتاین، معاون دستیار وزارت خارجه ایالات متحده در بخش امور کشورهای جزایر کارائیب و هایتی، اعلام نمود که تحریم‌های تازه بر کسانی در هایتی وضع شده است که مسئول ایجاد بی‌ثباتی در این کشور شدند.
بلینکن وزیر خارجه برای 5 سال دیگر محدودیت ویزا وضع کرد و این بخش از پالیسی وسیع آمریکاست تا افراد را در هایتی مسئول قرار دهد که از گروه‌های خرابکار حمایت می‌کنند و وضعیت و ثبات را در آن کشور برهم می‌زنند.
در این حال صدراعظم هایتی در سخنرانی‌اش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مکرراً خواست تا قوای چندین ملیتی برای حمایت از پلیس هایتی برای مبارزه با خشونت‌های گروه‌های مخرب به این کشور بفرستند.
زندگی روزمره مردم هایتی دردناک است و به همین خاطر شورای امنیت ملل متحد که قدرت و صلاحیت دارد باید سریعاً و اساس ماده 7 قوانین ملل متحد اجازه بدهد تا مأموریت چندین ملیتی برای برقراری مجدد امنیت به هایتی ارسال شود.
در حالی که هنری با رهبران کشورهای خارجی در حاشیه مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک برای بحث در مورد بحران امنیتی هایتی ملاقات میکرد، جیمی چرزیر یکی از رهبران گروه مقتدر جرایم در هایتی با جاده های پایتخت هایتی حضور یافت و مردم در پایتخت متوجه حضور او شوند.
امروز ما با مبارزه خود بر علیه صدراعظم این کشور آغاز میکنیم و قبلا گفته بودیم که ما از مردم هایتی میخواهیم که ما را حمایت کنند و در جاده ها با ما در مبارزه واقعی علیه آریل هنری ملحق شوند، به خاطر که جنگ مسلح خواهد بود.
وضعیت امنیتی هایتی و درخواست این کشور برای قوای چندین ملیتی به خاطر مبارزه با تهدیدات گروه‌های مسلح یکی از مسائل عمده بحث این هفته در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود. رئیس جمهور بایدن خواست تا شورای امنیت سریعاً باید اقدام کند.
از شورای امنیت می‌خواهم تا این مأموریت را اجازه بدهد و مردم در هایتی بیش از این منتظر نمانند.
کینیا برای رهبری قوا در هایتی که شامل پلیس و منصوبین اردو می‌شود اظهار آمادگی کرد. ایالات متحده برای رای حل این مسئله یک ماموریت به رهبری کینیا در هایتی را در هفته آینده تعیین می‌کند. این در حالی است که آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که ایالات متحده حدود 100 میلیون دلار اضافی برای پلیس هایتی کمک می‌کند. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
خانواده‌های یمنی نگران از دست دادن کمک‌های غذایی در این کشور جنگ زده هستند. شماری از یمنی‌ها پس از اعلامیه اخیر سازمان غذای جهان به خاطر کمبود بودجه و قطع کمک‌های غذایی در وضعیت دشواری قرار گرفتند. تأثیر قطع کمک‌های سازمان غذای جهان بر وضعیت مردم یمن را البته شرح بیشتر این گزارش را که خبرگزاری اسوشیتد پرس تهیه کرده است، همکارم ژیلا نوری به توجه می‌رساند.
سعیده المحیا که بیشتر به کمک های بشری اتکا دارد نمیتواند نگران آشای باطه خانوادهش پس از دست دادن کمک سازمان غذای جهان باشد. این سازمان در ماه آگست اعلام نمود که کمک های غذایی در یمن با تهدید کمبود بودجه روبرو است.
ما در شهر تاز گیر مانده ایم و جای برای رفتن نداریم. برق آب نداریم و بدون برق چی کرده میتونیم و چیزی که برای ما مهم است این است که دسترسی به مواد غذایی کمکی را از دست ندهیم تا منبع زنده ماندن ما قطع نشود.
همسر سیده راننده بس است و زمانی که در پای راستش مرمی خورده است کار نمی کند. پسر بزرگ خانواده 14 ساله است و فرزند دیگر مشکل صحی خون دارد که اکثرا نیاز به رفتن به شفاخانه دارد.
قبل از جنگ ما زندگی مسونه داشتیم. بی پول نبودیم و زندگی راحت داشتیم. موتر بسی که شوهرم داشت رانندگی میکرد و درآمد داشتیم. پس از آغاز جنگ شوهرم مرمی خورد و 8 ماه عذاب کشید. پسرم مشکل صحی خون دارد و برایش کمک میکنم. به شفاخانه مدام میبرمش. ما با کمک مواد غذایی که برای ما میدهند زنده هستیم. همه پولی که داشتیم برای تداوی فرزندم مصرف کردیم.
سازمان غذای جهان در ماه آگوست از کمبود بودجه در یمن خبر داد که باعث شده است تا تصامیم دشوار برای کاهش برنامه امداد غذایی این نهاد در رابه بعدی بگیرند. جهانان بیشتر به وضعیت اوکراین و اشغال روسیه توجه خود را معطوف داشته است. این حالت بحران‌های بشری دیگر مانند یمن را بدتر ساخته است. یمن فقیرترین کشور عربی و متکی به واردات غله از اوکراین و روسیه می باشد. ابراهیم المسلمی که مسئول بنیاد جوانان یمن در شهر تعز است می گوید قطع کمک بشری مردم را در شرایط دشوار قرار می دهد.
کاهش امداد بشری در یمن به خصوص در اینجا در ولایت تعز برای مردم غریب و آنانی که درآمد روزانه یا معاش ماهانه برای تامین مخارج را ندارند مشکلات خلق خواهد کرد. بحران بشری بدتر می شود، وضعیت بشری دشوارتر می شود، قحطی بدتر خواهد شد و باعث جرایم بیشتر و سایر مشکلات خواهد شد.
جنگ در یمن مصیبت‌وار بوده و این کشور را با بدترین مصیبت بشری در جهان گرفتار کرده است. در جنگ داخلی یمن تا کنون حدود 150 هزار نفر و شمار جنگجویان و افراد ملکی جان باختند. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می‌رسد و آنچه می‌شنویم منعکس کننده آنچه می‌بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می‌رویم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده به شما بازگو می کنیم.
پناهجویان افغان در پاکستان میگویند که با گذشت هر روز بر مشکلات زندگی آنان افزوده میشود. در گزارش همکار مسکا صافی سراغ خانواده ای رفته که با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو بوده و بی سرنوشتی فرزندان والدین این خانواده افغان را نگران کرده است.
مهاجرت و فقر دو پدیده ای که از دهه ها به این سو هر خانواده افغان به نوحه آن را تجربه کرده است. این خانواده افغان که اعضای آن باشندگان اصلی ولایت لوگرند، 1.5 سال پیش مجبور به مهاجرت و پشاور شدند. احمد شاه در افغانستان دکتر بود و سالیان متمادی با مؤسسات مختلف در بخش ترویج مساوات جنسیتی و ایجاد وقفه بین ولادتها کار کرده است. سالها تحصیل و 20 سال تجربه کار، اما اکنون بیکار در غربت.
افغانستان که پاول ظلم دو کال
چند بار برای پیدا کردن کار به شفاخانه های مختلف مراجعه کردم، اما روند استخدام در اینجا بسیار پیچیده است و نتوانستم کار برای خود پیدا کنم. اکنون با فرزندانم یک جا در بی سرنوشتی زندگی میکنیم.
احمد شاه 5 فرزند دارد. دورماندن از آموزش و تحصیل دغدغه اصلی فرزندان احمد شاه است.
از روزی که ما به کشور پاکستان آمدیم تقریبا 1 سال من نتوانستم به مکتب بروم. بعدا من یک مکتب به نام سوریا در اینجا از افغانا بود که من رفتم دو ادمیشن گرفتم. با مشکلات زبان، با مشکلات اقتصادی، بیکاری پدرم، نمیتوانیم که در یک جای به تحصیل خود ادامه بدهیم.
شخصا نمیتوانم که ادامه تحصیل خود اینجا بتم. چند بار کوشش کردم در چند پوانتونه مختلف تا داخله بگیرم، اما نتانستم. و همچنان مشکل سیکیوریتی اینجاست، یعنی پلیس پاکستان همچنان ما را چند بار استاد کرده و از ما پیسه گرفته، که یعنی ما سیتیزن کارت هم نداریم اینجا، یعنی مهاجر کارت، و مشکل پاسپورت و ویزی پاکستان همچنان است.
همسر احمد شاه نیز از مشکلات اقتصادی و دوری از زادگاهش میگوید.
مشکل اقتصادی ما به اندازه زیاد است. از خاطر اولادکم بسیار رنج زحمت میکشم، بسیار رنج هم میبرم. پشت وطن به اندازه دق شدیم. افغانستان از هر جای که بهترین جای است، بسیار خوب جای است. چی کنیم که ما در زندگی کردن نتانیم؟ چی کنیم که دیش رفته نتانیم؟ ما در چی خطر قرار داریم؟ شوهر ما اختار دادن، ما به حساب به از طرف روز مانده ما از شو حرکت کردیم، 11 بجه شو ما از افغانستان برامدیم.
مانند احمد شاه هزاران افغان دیگر به دلایل مختلف مجبور به ترک افغانستان و پناه آوردن به پاکستان شدند و بسیاری این پناه جویان با مشکلات متعدد به شمول مشکلات اقتصادی و امنیتی روبرو اند. خدیجه همال کوزه، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
جین روزنبرگ در سال 1980 کار خود را به حیث رسام جریان محکمه روسپی ها در محکمه شبانه نیویورک آغاز کرد. پس از 4 دهه او هنوز هم بر رسامی جلسات محکمه مشغول است. اما این روزها بعضی از آثار او و رسامی که از او از جلسه محاکمه افراد مشهور داشته است و نمایش گذاشته شده است. نینا ونشوا خبرنگار صدای آمریکا با این هنرمند دیدن کرده تا در مورد کار و فعالیت او معلومات بیشتری ارائه کند.
These are the binoculars that I bring to court, and then they would go on my head.
برای بیش از 4 دهه است که جین روزنبرگ رسام جلسات محاکم بوده است که کارو در صدر و مرکز برخی مهمترین محاکم در ایالات متحده قرار گرفته است. او اشخاص مشهور مانند مارک چپمن که جان لینن موسیقیدان مشهور را در شهر نیویورک در سال 1980 به قتل رساند رسامی کرد. اشخاص مانند وودی آلن کارگردان، مارتا استیوارت شخصیت تلویزیونی، خواکین آلچیو من رهبر منفور کارتل مواد مخدر و استیف بنن مشاور سابق دونالد ترامپ در قصر سفید را طراحی کرده است و فهرست رسامی هایش هنوز هم ادامه دارد.
هاروی واینستین، بیل کازبی،
رسامی های از هاروی واینستین، بیل کازبی، اپستین، گیسلین ماکسول و امثال آن را داشتم. 43 سال است که کارهایم ادامه دارد.
رسامی های او با تصاویر اصلی محاکم تبدیل می شوند که در آن مطابق قانون عکاسی یا فیلمبرداری ممنوع می باشد. او از بخش هنری یک دانشگاه فارغ التحصیل است و یک روز پس از تماشای مصاحبه یک طراح یا رسام محکمه تصمیم گرفت تا کارش را در این بخش ادامه دهد. حالا روز کاری او با تماسی از محکمه شروع می شود. مثل بعضی اوقات او به خارج از نیویورک سفر می کند تا کارش را در محاکم ایالت های دیگر انجام دهد. مانند زمانی که به محکمه بمبگذار ایالت باستون به نام زوخار تسار نایف رفت و او را رسامی کرد.
من اینجا نشسته بودم و هیچگاهی نتوانستم او را ببینم. دقیقا پشت سر او بودم، اما از کمره مقابل نمای پیش رو دیده می شد. من فقط برای چند دقیقه آن منظره را دیدم و رسامی کردم.
طرح‌های او نه تنها در آپارتمانش در نیویورک ذخیره می‌شوند، بلکه در کتابخانه کنگرس نیز در مرکز پالی برای رسانه‌ها که موزیم سابق تلویزیون و رادیو بوده است و در مرکز ملی قانون اساسی و در مجموعه‌های خصوصی نگهداری می‌شوند.
می‌خواهید دونالد ترامپ را ببینید؟
رسامی روزنبرگ در محکمه پس از متهم شدن دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در اوایل سال جاری روی صفحه اول مجله نیویورکر قرار گرفت. این اولین بار در تاریخ طولانی این مجله بود که طرحی از محکمه را روی صفحه نخست خود منتشر کرده است.
رسامی هایم همیشه بی‌طرف است. من فقط برای کارهایی که مردم انجام میدن توجه میکنم. اگر خنده کنن یا اگر گریه کنن یا عصبانی یا خوشحال باشن، همه را میبینم و بر اساس آن رسامی میکنم.
خانم روزنبرگ فقط چند دقیقه نیاز دارد تا حالتی را مشاهده کند و بعد از طراحی آن را بسازد. اغلبا او از حافظه خود رسامی می کند و ممکن طرح‌های او از نظر عکاسی دقیق نباشد، اما او می داند که شخصیت هایی که او روی کاغذ رسم می کند را زنده می سازد. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
بینندگان گرامی، این بود داشته های برنامه امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. تا لحظاتی بعد شما شنونده و بیننده نشرات رادیو آشنا خواهید بود که برنامه زنده ادامه می‌یابد و از طریق وبسایت و فیسبوک صدای آمریکا نشر می‌گردد. سپاس از همراهی شما.